الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ابن قاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقتی که خداوند متعال در آیه کریمه قرآن می‌فرمایند آمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، امام کاظم علیه السلام و هدا عموما می‌فرمایند این نور ما اهل بیت هستیم. یعنی خدا صریحا دستور می‌دهد به این که ایمان به امامت و ولایت امامان و ائمه هدا هم بیاورید. ایمان آوردن به رسول او یک مرتبه از ایمان هست و ایمان آوردن به اولیاء خدا یک مرتبه دیگه. صدای ما که امروز خرابه، بلنگو هم مثل که صرفش گرفته است. ما ایمانی که به خداوند متعال انسان پیدا میکنه یقیناً یه پیوستهایی هم خواهد داشت، یه لوازمی هم خواهد داشت. چون ایمان یک امر قلبیه، به این سادگی با روی کاغذ نوشتن یک جمله تحقق پذیر نیست و امور قلبی هم نوسانات دارن، امور قلبی هم قابل افزایش و کمی هستن. ممکنه یه ذره باشه یا 2000 ذره، هر دو نامش یک احساس قلبی است، هر دو نامش دلبستگی است. برای اینکه عمق ایمان ما مشخص بشه، ایمان ما مورد امتحان قرار میگیره. برای اینکه عمق ایمان ما مشخص بشه، چجوری ایمان رو مورد امتحان قرار میدن؟ پیوسته‌های ایمانی رو میارن مطرح میکنن. اصل ایمان در واقع مبارزه با خودخواهی بود. اصل ایمان چرا مبارزه با خودخواهی بود؟ هماهنگی با فطرت بود، هماهنگی با خلقت بود، تا این خلقت رو ما افزایش بدیم، تا این خلقت رو امکان توسعه بهش بدیم، تا این ظرفیت رو امکان بهره برداری بیشتر از خلقت بهش بدیم. ما اساساً مخلوقیم و مخلوق یعنی انتم الفقراء الالله، مخلوق که به خودش استقلال نداره. هر چی ایمان بیاره یعنی چی؟ یعنی این عدم استقلال رو بیشتر باور بکنه. و وقتی تو به خودت مستقل نیستی یعنی به چی آویزان هستی؟ ایمان یعنی باور همون، ایمان یعنی تحقق بخشیدن، عینیت بخشیدن همین وابستگی در عالم اندیشه خودت، در عالم احساس خودت و در عالم باور خودت. ایمان یعنی به مقتضای این وابستگی عمل کردن. وقتی آدم وابسته شد به مقتضای وابستگیش بخواد عمل بکنه، یعنی همه این کارهای خوب انجام بده. این که ما حالا چقدر این وابستگی رو درک کردیم و چقدر حاضریم بپذیریم قلبن، قلبن انکار نکنیم. ببینید چقدر خدای نازنین ما داریم. اول میگه ببین من خواهم ته دلت صاف باشه با من، قلبن انکار نکنیم. اگر قلبن انکار نکردی، حالا در مقام عمل اگر اتفاقی افتاد اونو بعدا میگه میجوری با هم دیگه بررسیش میکنیم، حل و فصلش میکنیم. ایمان یعنی این که ما قلبن این وابستگی رو انکار نکنیم، قلبن به لوازمش ملتزم باشیم. بعد حالا در مقام عمل هر چقدر ظرفیت پیدا کردیم، خودخواهی ما گاهی زرنگی میکنه، زیرکانه میاد یه غلطی انجام میده و میره. خدا غفوره، خدا رحیمه، خدا عفو میکنه. اما اگر نه این خودخواهی باعث شد که انکار قلبی صورت بگیره، از اون مرحله به بعد دیگه ایمان جای خودش رو به کفر خواهد داد. ما بنا شد که این وابستگی رو بپذیریم. چی مخالفت میکنه با این وابستگی؟ خودخواهی ما. انقدر خودخواهی ما میتونه اندیشه ما رو مخدوش بکنه که آدم یه دفعه واقعیت رو میخواد انکار بکنه. واقعیت وجود ما این وابستگیه. شما نمیخواد هنر بکنید، منت بذارید به خدا، بگید ما خدای خودمون بودیم ولی گفتیم حالا بذار جزء تیم شما باشیم، وابسته به شما خودمونو بدونیم. ما خودمون میتونستیم رو پای خودمون بایستیم، اما لطف کردیم خودمون رو آویزان شما قرار دادیم، این کمی شما وزنتون سنگین بشه. اینو که ما نمیتونیم بگیم. که ایمان یعنی پذیرفتن همون واقعیتی که هست، و کفر یعنی رد کردن این واقعیت. خودخواهی وقتی زیاد شد میاد اندیشه انسان رو مخدوش میکنه، واقعیت هستی خودش رو در واقع انکار میکنه. نه اینکه ایمان یه مدلای دیگه ای هم موجوده. این خودخواهی وقتی نقطه مقابل ایمان قرار گرفت، این کبریایی و تکبر وقتی مهمترین عامل کفر تلقی شد و تلقی به معنای درستش قرار گرفت، وقت این امتحان ایمان به چه صورتی باید صورت بگیره تا معلوم بشه که این ایمان حقیقی هست یا نه؟ امتحان ایمان هم باید توی همون جهتی باشه که این خودخواهی دشمن ایمان رو بتونه مورد نظر قرار بده و هدف قرار بده. حالا شما اجازه بدید من یک کمی در مورد خودخواهی و نقشی که توی عالم تو خلقت انسان داره، خصوصا خودخواهی هایی که ما در مقابل همدیگه داریم، چند تا نکته رو عرض بکنم. برگردیم به این که چگونه امامت امتحان، پذیرش امامت و ایمان به ولایت امتحان ایمان به حضرت حق و خداوند متعال. خودخواهی رو نقشش رو تو خود ایمان پذیرفتیم چیه، یعنی یک کمی مشخص کردیم که خودخواهی ما موجب میشه انکار بکنیم میزان وابستگی خودمون رو به حضرت حق، و باور نکنیم ما اینقدر آویزون هستیم و طبیعتاً به اقتضائش عمل نکنیم. خودخواهی ما یه زمینه هایی هم البته درش هست برای اینکه اونو نپذیریم، برای اینکه خداوند متعال پشت پرده غیبه و در عالم عینیات هم ما میبینیم اسبابی به همدیگه جور در میاد. مثلا اگر من بزنم اینجا، اینا من زدم، اینا این تخته صدا داد، میبینم میکنم مثل این که این استقلاله همچین ممکن هم هست. نه ممکنه، این بیشتر جلوی چشم من رو گرفته. این عینیات، این عالم وادار میکنه من خودم رو راحت تر به این اشتباه بیاندازم و این کار بکنم، وابستگی خودم رو. این خودخواهی که مقابل ایمانه و دشمن ایمان هست، این خودخواهی امتحانش با امتحان ولایت و امامت به اوج میرسه. چرا؟ چون اساساً خدا مگه ما رو نیافرید برای خودش، برای اینکه نسبت به او بندگی بکنیم، برای اینکه نسبت به او کرنش بکنیم. این خداوند متعال ماها رو هم اجتماعی آفرید، ماها رو هم متفاوت آفرید. وقتی ما رو متفاوت آفرید و مرتبط با همدیگه، این تفاوت‌های ما که از حداقلش بگیر، حداقل تفاوت‌های ما در چیه؟ در اینکه این آقا زودتر زنبیل گذاشته، این آقا زودتر اومده، جلوتریا قبلیا رو استثمار بکنن. ماها نیازامون با هم دیگه برطرف میشه، ماها استعدادهامون با هم دیگه متفاوته، ماها دارایی‌هامون با هم دیگه متفاوته. وقتی این تفاوت بود، زمینه استثمار بین آدم ها پدید میاد. آخدا، شما که از یه طرف این انسان رو واقعا مستقل نیافریدید، از یه طرف دیگه یعنی استقلالش رو خودش هم میفهمه نداره، برای زندگیش به خیاط و قصاب و خیلی چیزای دیگه احتیاج داره، به همسر احتیاج داره، به بچه احتیاج داره، بچه به بابا احتیاج داره، همه به هم دیگه محتاج. این که مستقل نیست، از اون طرف بخشی از نیازهاشون هم که انداختید گل همدیگه، خدایا تو این بندگانت رو برای خودت ساخته بودی، اما متاسفانه من باید به شما خبر بدم سر راه بندگان تو خدایگان دیگری پدید آمدن، بنده تو دزدیدن بردن. خیالت راحت بشه، دیگه منتظر کسی نباش. چی شد آقا؟ این بنده تو رو دزدیدن بردن. چی شد دزدیدن؟ من که اینو خیلی به اصطلاح یه جوری آفریده بودم که بندگی کسی رو نکنه. خب بیچاره مجبور شد، چه خاکی به سرش بریزه. خدا برای این که کسی رو بوده نشه از وابستگی به حضرت حق، یه خصوصیتی رو در ما نسبت به همدیگه تقویت کرد، فتیله همون خودخواهی که در مقابل خدا موجب میشد ما ها مقاومت بکنیم بالا کشید، گفت در ارتباط با همدیگه بیشتر خواهشان خودخواه باشید. خواهشان البته درست نیست، باید بگیم مثلا خواهش میکنم، تنبیه نداره خواهش از باب فارسی را پاس بدنید. حالا همین عبارتی که درست نیست، خواهشان شما بنده کس دیگه نشید. شما که نسبت به ما خیلی شاخشونه میکشیدید، حالا ما خودمون میونه خودمون رو با تو یه جوری جمع جور میکنیم، بالاخره روزو کم میکنیم، آویزونت میکنیم، حقایق رو بهت یه جوری نشون میدیم، علامت میدیم تا باور کنی به ما وابسته ای. اما جدای از این حرف، نسبت به آدم های دیگه تو باید این خودخواهی تو یکم بیشتر بکنی، حداقل اگر به ما وابسته نشدی به دیگران اصلا وابسته نشی. وقتی به دیگران اصلا وابسته نشدی، تازه یه زمینه ای پیش میاد. تویی که نیاز دست دیگران هست، میخوای با دیگران تعامل بکنی تا زندگی بکنی، تو جریان این تعامل ما تو رو روحیه استقلال طلبی نسبت به آدما بهت میدیم. وقتی روحیه استقلال طلبی به آدما بهت دادیم، اون وقت وابستگیت رو به ما افزایش میدیم. نتیجه خودخواهی ما نسبت به همدیگه تقویت بشه اینه که خودخواهی ما نسبت به خدا ضعیف‌تر میشه. تو این فیلم‌ها دیدید یه کسی رو میخوان روشو کم کنن، چیکار میکنن؟ مثلا حالا این فیلم‌های خارجی هست، میخوان بهش بگن که بیا با ما کار کن، یه رئیس یه باندی باشه، خیلی قلدر باشه، به یه کسی بگه که آقا بیا با ما کار کن، میگه نه من نمیام با شما کار بکنم. یکی دو سه تا انفجار تو راه سر ماشینش قرار میدن و کله ملقش میزنن، میگه خب حالا بیا با ما کار کن، میگه باشه میام با شما کار میکنم. خداوند متعال میگه بیا با ما، خدایی ما رو بپذیر. نمیپذیری؟ من تو رو یه جوری آفریدم که خدایی دیگران رو بیشتر نپذیری. برو ببین چجوری پدرتو در میاره. بعد میخوای مقابل دیگران مقاومت کنی، بیا بازم دم ما رو ببین، ما طرف تو هستیم. خدا خودخواهی ما رو افزایش داد که این خودخواهی ما اولا موجب بشه بنده دیگری نشیم، با توجه به اینکه زمینه بنده شدن برای دیگران خیلی فراهمه، با توجه به اینکه زمینه بنده شدن برای دیگران برای ما خیلی فراهمه، ما رو نسبت به همدیگه خودخواه قرار داد. و اینکه اصلا خوشمون نمیاد زیر بار همدیگه بریم. همینجا یادتون باشه اون کاربرد اولیه خودخواهی که بابا من زیر بار خدا به زور میرفتم، حالا تو که دیگه خدا هم نیست، دیگه فسقلی هستی مثل خود ما. خدا ما رو نسبت به همدیگه خودخواه قرار داد که این نیازهای ما به یکدیگر ما رو بنده همدیگه نکنه، رها باشیم. دومین فائده خودخواهی ما نسبت به همدیگه این شد که این خودخواهی ما رو تو جنگ و دعوا بندازه، گفت اختلاف بینداز و حکومت بکن. خدا هم دیگه کم و بیش همین چیز هست دیگه. خودخواهی ما در مقابل خداوند متعال ادامه داره، در مقابل دیگران یه مقدار شدیدتر هم هست. ما میخواستیم مستقل 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 باشیم. ببینید این عین بسیاری از آیات قرآنه که زبان حال کفار رو مطرح میکنه. ما میخواستیم مستقل 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 باشیم، اما آنچنان دیدیم که این استقلال نیست. خب اگر بنا باشه آویزان باشیم، آویزان خدا میشیم، نه آویزان یک از دیگه مثل خودمون. این یعنی خودخواهی ما در مقابل دیگران تشدید شده است. خدا هم این کارو کرده، چون ما اول در معرض استثمار همدیگه هستیم تا در معرض تعبد برای خداوند متعال، در معرض خدا شدن برای همدیگه بیشتر هستیم و بندشون رو برای همدیگه تا در معرض خداوند متعال. خودخواهی ما نسبت به همدیگه افزایش پیدا کرد. به چه دلیلی؟ اولا برای این که ما بنده همدیگه نشیم، دزدیده نشیم سر راه. این لاک پشتا رو دیدیم میان تخم گذاری میکنن کنار ساحل، میگن بابا لاک پشتا این همه بچه میذارن، تخم میذارن، اگه برای باشه همینا برن تو دریا، دریا پر میشه. بعد میگن که نه، اینا تا دریا برسن خیلی نصفشون مرغان دریایی میخورن، نصفشون هم تو دریا، یه درصد مختصری میمونن، این تعادل برقرار میشه. خیلی مشکلات از این طرف سر راه ما وجود داره. ما بیایم با یک عملیاتی این مشکلات سر راه خودمون رو کنترل بکنیم، اون با یه احساسی، اون احساس خودخواهیه. احساس خودخواهی ما نسبت به هم دیگه افزایش پیدا کرده است نسبت به اون احساس خودخواهی که ما نسبت به خداوند متعال داریم. این دومین فائدهش چیه؟ اولین فائدهش بنده نشدن برای هم دیگه، دومین فائدهش این هستش که ما تو این دعوایی که با هم دیگه پیدا میکنیم به خداوند متعال بیشتر پناه میبریم. من نمیخوام اینجا درس، یعنی یه نکته اخلاقی عرض بکنم به تفصیل، خود این خیلی قابل تأمله، ولی میخوام ازش رد شیم، فقط اشاره کنم. شما ببینید ماها واقعا توی ضربه هایی که از همدیگه میخوریم چقدر قشنگ به خدا بنده میشیم، آویزون میشیم، پناه میبریم. تو بحث شرک خفی دیدید چجوری بود؟ تو بحث شرک خفی ماها چون وعده های همدیگر رو میشنیدیم، اطمینان میکردیم و اعتماد میکردیم، این میشد شرک خفی، دیگه به خدا اطمینان نمیکردیم. اگه یه زمانی میشد که کسی دیگه ما رو تحویل نمیگرفت، اون موقع قشنگ میرفتیم در خانه خداوند متعال. حالا اگه همه زیراب ما رو زدن چقدر قشنگ تر میریم. اختلاف بیانداز و حکومت کنم، چین پر بیراه نگفتم، کم بیراه گفتم. حاج آقا خدا بین مؤمنین اتحاد ایجاد میکنه، بله قبول دارم، اما اون اتحاد رو نه بین مؤمنین ایجاد نمیکنه، اون اتحادها و تعلقها همه مثلثی شکله، در یک خط مستقیم رفت و آمد نمیکنه. تو به خدا علاقه داری، از طریق خدا به این رفیقت علاقه داری، خدا تو این وسط برداشته بشه تو دوزار به رفیقت علاقه نخواهی داشت. شریکی یعنی خدا تو محبت همه مؤمنین به یکدیگر دست داره، این ارتباط مستقیم نیست. من متاسفم برای خانوم ها و آقایون جوانی که میخوان ازدواج بکنن و ارتباط عاطفی مستقیم میخوان برقرار بکنن، یک کلمه خدا رو پادر میونیش رو قبول نمی کنن. و مثلا اگه یه خانومی به یه آقایی بگی که من به شما علاقه دارم به خاطر خدا، البته میدونی و من به خدا بیشتر از شما علاقه دارم، این احساس میکنه این اهانت کرده بهش. اون داستان کبوترهای گفتگو کننده در محضر آقا امام رضا رو دارید دیگه، که دو تا کبوتر آقا رفته بودن مهمونی داشتن با هم دیگه بغبغو میکردن، بغبغو حالا به معنای به اصطلاح اونها اینی صحبت میکردن. بعد آقا امام رضا علیه السلام نشسته بودن، این آقا رفت پذیرایی بیاره، دیدن آقا میخندن، لبخند میزنن. بعد آقا فرمودن که چرا شما میخندن؟ اون صابخونه پرسیدن آقا جون چرا شما لبخند میزنید، چی شده؟ فرمودن این دو تا کبوتر رو نگاه کنید دارن با هم صحبت میکنن. کبوتر آقا داره به کبوتر خانم میگه در همه عالم هیچ کسی نزد من از تو عزیزتر نیست، غیر از این آقایی که اینجا بالای تخت نشسته، غیر از این آقا. و اون کبوتر خانم هم چقدر جالب، اصلا احساس اهانت نمیکرد که طلاق بگیره و بره خونه مامانش رو پر بکشه بره رو دیوار، اصلا و ابدا. چون اون کبوترها پای فیلم ننشسته بودن، که این فیلم ها رو ما میبینیم اخلاقمون پاک خراب میشه، فکر میکنیم واقعا درسته. اصلا خدا با رابطه مستقیم دشمنه. الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین، انتقامش هم میگیره. رابطه مستقیم برقرار کردیم، تو نوچه ما بودی، مثل این مونه که نوچه یه صاحب بازاری که همیشه میافته برای صاحب بازاری خرید میکرده، بعد یواشکی میدونه اینجوری میشه دیگه، کاسبایی که یه دفعه شاگردشون میره مغازه تارپیده اعتبار پیدا میکنه، ارتباط پیدا میکنه، بعد کم کم دل اینو اونو به دست میاره، یه دفعه یه بار بغل تماسش میگه راستی ما اگه خودمون از شما جنسی بخوایم یه دو روز چک قبول میکنی از ما، کم کم خودش یه رابطه برقرار میکنه، بعد کم کم برای خودش کار میکنه، بی سر و صدا تو مغازه استاش هم خیلی نامردیه، تو نوچه ما بودی حالا برای خود رفتی کار میکنی این کار پیدا کردی. خداوند متعال هم به بندگانش اینجوری میگه شما با هم رفیق شدید بدون من همتون رو با هم دیگه دشمن میکنم و دشمنیتون رو به روختون میکشم، اگه تو دنیا نشد تو آخرت که قطعا این کارو میکنم. رفاقت های غیر مؤمنین که اصلا دوام نداره، دوام هم حالا فرزند بگیریم داشته باشه، روز قیامت خدا این رفاقت ها رو به دشمنی تبدیل خواهد کرد، خیلی غم انگیزه. آدم ها با هم دیگه اصلا و اساسا دشمنن، اختلاف بیاندازه حکومت کنه یکم تقویتش بکنی، کسی هم با کسی رفیق بشه خدا قاطیش میکنه، خدا به همش میزنه. خیلی پدرها به بچه های خودشون محبت میکنن و مادرها که از بچه های خودشون چیزی بگیرن، همچی که بچه یه نارو پدر مادر میزنه یه بی‌اعتنایی میکنه، آقا دعای کمیل خوندن این بابا ننه شب جمعه قشنگه، الهی من لی غیرو که همچی مثل عرفا سری تکون میده، آه بله بچه بزرگ کن نگاه کن خدا معلومه که من غیره، حالا خدا لبخند میزنه این حالشو گرفتم اومد در خون خودم. رفاقت بین ماها معمولا موجب شرک میشه. این رفقا میپرسن که آقا رفیق بازی های دوران به اصطلاح جوانی رو ما چجوری کنترلش بکنیم غیر الهی نشه، این رفیق بازی ها رو وقتی دید رابطه شما رو با خدا داره مخدوش میکنه، تنهایی شما رو سر نماز، غم زیبای ایمان رو در شما داره از بین میبره، این رفاقت ها داره کم کم چی میشه؟ جا برای خودش باز میکنه، همون نوچه یه که میخواد خودش صاحب کار بشه، داره دل شما این حالت رو پیدا میکنه، تا اونجایی کنترل میشه که این رفاقت ها مجازه که امر خدا باشه، امر خدا خود خدا حذف نشه، ترک نشه و از اون طرف موجب تقویت بشه. چرا انفعالی برخورد بکنیم؟ رابطه تو با خدا تقویت بشه. راستش اینه، اگر تو با کسی رفیق بشی رفاقتت خیلی درست باشه، این رفاقت تو اون روز به روز کمتر میشه. این که مؤمنین این همه با هم دیگه زیاد رفیقن چی؟ همونه، همونو من دارم عرض میکنم، رفاقتشون روز به روز کمتر میشه، منتها کمتر نسبت به رفاقتشون با خدا. روزای اول نماز شبشون دلش نمی اومد ترک بکنه، میگفتش که دلش نمی اومد رفاقتش رو ترک بکنه به نماز شب بپردازه. داریم دیگه، شما حتما دارید اون روایت رو که زوج جوانی که همدیگر رو بلند کنن بیدار کنن برای نماز شب، اینها چه ثواب بزرگی کردن، هر کدوم برن یک گوشه شروع کنن نماز شب خوندن. یه همچی وضعیتی رو شما ببینید، اولاش سختشه بره تنهایی در خانه خدا عبادت کنه، البته میره، البته الهی من دیگه غیرو کم میگه قبولم داره، اما اونجوری نیست. 30-40 سال که از زندگیشون گذشت، 20 سال، 10 سال، 2 سال که از زندگیشون گذشت، تند و تند رفاقتشون با خداوند متعال بیشتر میشه. حالا دیگه سرش هم ببرن حاضر نیست برای گفتگو و مجالست با رفیقش بنشینه و مجالست با خداوند متعال بذاره کنار. این معناش این نیست که این دو نفر با هم دعواشون شده ها، این معناش اینه که این دو نفر به خاطر خدا با هم رفیق بودن، رفاقت خدا رو تقویت کردن. حالا دیگه رفاقت خدا 2000 تاست، رفاقت خودشون که 2 تا بود حالا شده 20 تا، 10 برابر رشد کرده. ولی چیکار کنم، رفاقت در خدمت خدا هی رفاقت خدا رو افزایش میده، میشه 2000 تا. آدم های دیگه غیر مؤمنین با هم دیگه چقدر رفیقن؟ آدم های غیر مؤمن هیچ وقت از 2 تا رفاقتشون با هم دیگه افزایش پیدا نمیکنه، خیلی هم خوب باشن این 2 تا کم کم تبدیل میشه به 1. اگه خیلی آدم های خوبی باشن خدا در میون نباشه، اگه آدم های بدی هم که باشن این 2 تا تبدیل میشه به 1، از 1 تبدیل میشه به 0 تا، از 0 تا تبدیل میشه به -2 تا، به دشمنی تبدیل میشه. حداقلش اینه که حوصله‌شون از هم دیگه سر میره، حداقلش اینه که خودخواهی ها این دوتا رو برای هم دیگه ملال‌آور خواهد کرد وجودشون رو. توی همچی شرایطی خداوند متعال ما رو خودخواه آوریده نسبت به هم. من دیگه کم دشمنی ننداختم بینتون ها، بنزه کافی شما برای هر مشاجره و بزن به کوبی الان آماده، برای هر نوع اهانتی به هم دیگه آماده. حالا ببینید اون سفارش به نوع دوستی چه سفارش لازمیه، چه سفارشیه؟ آخه کیا میتونن نوع دوست باشن؟ بشریت آقا اساساً با هم دیگه دشمنن، زیراب زنن. اینا دشمنن، دشمنی و ریشش رو شما نگاه کنن. زمینه حقیقی این دشمنی همون خودخواهیه تقویت شده که خداوند متعال نسبت به یکدیگر در ما قرار داده، که ثمره این خودخواهی نسبت به یکدیگر اینه که به در خانه خدا پناه میبریم. لذا به نمونه های از روایت ها شما نگاه کنید در این باب، جالبه. میفرماید هیچ مدیری، هیچ سرپرستی نیست که زیر دستش بهش ظلم نکنه. درست آقا؟ هیچ سرپرستی نیست که درست عمل بکنه اما زیر دستش بهش ظلم نکنه. هیچ پدر و مادری نیست که بچه هاش حقشو بشنسن. تو نمیتونی تو این تعاملات دنیا لم بدی خیالت راحت بشه. بالاخره من نمیذارم. من شما و روابطتون با هم تو این دنیا که همویش مخدوش باشه. این حرف خیلی پیام اخلاقی خوشگلی داره و اون نیستش که صبر آدم رو زیاد میکنه. دید یه کسی بهش ناروزد، داد عربده نمیکشه بگه آی بشکنه این دست که نمک نداره. بعد خدا نمیذاره دیگه، نمیذاره. اساساً ماها با هم دیگه رفیق شدنمون مشکل. اگر بی خدا باشه این رفیق تداوم رفاقتمون مشکل. اگر خدا باشه رفاقت ما زیر سایه و زیر پای رفاقت با خدا قرار میگیره، اینم ممکنه برای بعضی‌ها مشکل ترقی بشه. اگر ذیل رفاقت خدا قرار گرفت، رفاقت خدا رو بیشتر تقویت میکنه، ممکنه برای بعضی ها این نسبت موجب چی بشه؟ این تلقی بشه که این رفاقت ها بالاخره هیچی. این رفاقت ها به خودی خود منهای ایمان و کفر خداوند متعال توش لطمه زننده است. میفرماید یکیش یه نمونه روایت، روایت های دیگه ای هم دیدم. متاسفانه این روایت ها یه جا جمع نشده که من برای شما برم تحقیق بکنم بیارم، که من برای هر صحبتی باید برم دان 6666 آیه و بیش از 60,000 تا روایت برم مطالعه بکنم بیارم، که نمیشه دیگه، خدا همینجوری برسونه. داریم که میفرماید که خدا به شما عمر طولانی که بده یه مجازات توشه، اونم رفاقت هاتون و رفقاتون رو از دست میدید. بالاخره خدا کسی رو نمیذاره، به طبیعی ترین طرق کسی رو برای کسی نخواهد گذاشت. مجازات میکنه. الهجران و عقوبت العشق، این علاقه مندی های عقوبت داره، اونم این که خدا جدایی میندازه، نمیذاره، میخواد شما با هم دعواتون بشه، یا با هم دعواتون بشه یا هم دیگر رو از دست بدی. الهی من لی غیرک باید بچسبه، الهی من لی غیرک باید بچسبه. این خودخواهی نسبت به همدیگه اون تقویت خاص و وقتی پیدا میکنه آثار خاصی داره. اگر اینو مبنای نظر خودت قرار بدی، چون بحث ایمان یه بحث مبناییه، بحثای پیرامونش هم میبینید یه کمی مبنایی قرار میگیره، اون وقت تو اخلاق و ارتباطت با دیگران از نزدیکان تا دوران میتونی چی قرار بدی؟ میتونی این مسئله رو مد نظر قرار بدی و به تنظیم احساسات خودت در روابط اجتماعی خودت بهتر بپردازی. نمونش اونجاییه که پدر و مادری دوست دارن بچه هاشون 20 باشن، ایدئال بشن، پدر و مادر خوب، مؤمن. بعد خداوند متعال در روایات داریم که برای بچه ها زحمت بکش اونا رو تربیت بکنی، منتها اگر تربیت نشدن دیگه تو اونا چی کار داری؟ تو خودتی، اونا هم خودشونن، اونا هم یه خدایی دارن، یه قبر مستقلی دارن، به تو زیاد ربط نداره. ببینید این مرزا رو خداوند متعال چجوری شفاف میکنه. ماها قاطی نشیم، ماها به هم زیادی تکیه نکنیم، ماها اون تنهایی خودمون رو در خانه خداوند متعال حفظ بکنیم. خدا بین انسانها چقدر قشنگ شکاف ایجاد میکنه تا جای خودش رو در دل آدمها حسابی تقویت بکنه. به اینجا که میرسیم حالا برمیگردیم به امتحان خودخواهی که ما داریم. خداوند متعال ما این در ما این خودخواهی رو نسبت به خودش که بود تو امتحان مرحله اول ایمان این خودخواهی رو میشکن، نسبت به یک دیگر هم داریم امتحان بعدی رو میاره، میخواد ببینه ایمانی که به او دارید چقدر با ثباته. میفرماید اگه به من مؤمن هستی و حاضری از خودخواهی خودت در مقابل من دست برداری، به یه تعبیر ساده ما سادش میکنیم، ما نقطه مقابل ایمان کفره، اما حقیقت کفر خودخواهیه. به چه مکانیزم، به چه ساختاری، اونو من بارها عرض کردم، خودخواه نمیتونه خودشو اولا وابسته ببینه، بعد این وابستگی رو بپذیره، بعد در عمل نشون بده. خودخواهی اینجوری مقاومت ایجاد میکنه. تو که نمیتونه، تو حاضر شدی خودخواهی تو در مقابل من برطرف بکنی؟ اگه حاضر بشی خودخواهی خودتو در مقابل من برطرف بکنی، من باید بدونم تو چقدر حالا تمسک به من کردی، چقدر حالا وابسته به من هستی. من آقا آدم ها خیلی زرنگن، هوشمندن، ریسک میکنن. ریسک یه کلمه ایه که فارسیشو بگیم خطر میکنن. ماها خطر کردن تو زندگی فراوون داریم. بعضی از ماها نامردا با خدا خطر میکنیم، میگیم خب حالا مثلا ابی نداره، ما آویزونه به خدا، ولی بذار قلاب کمرمون رو به این مثلا یه تنابی هم ببندیم، حالا بد نمیشه، اینجوری محکمتره. ماها با خدا گاهی از اوقات خطر میکنیم و الا یه جای دیگه خودمون رو بستیم. آدم 100% آویزون که حالش اینجوری نیست، که علاقش به خدا که اینجوری نیست. والذین آمنوا اشد حبا لله خواهد شد. آدم 100% آویزون خوفش که یه قرون دوزار نیست. آدم 100% آویزون که دیگه شوقش یه قرون دوزار نیست. آدم 100% آویزون که محبتش انقدر نیست. خیلی بیشتر پربهره خواهد شد از ایمان. ماها چرا با خداوند متعال با اینکه آویزونیم قبول داریم خدا رو، چون 100% که قبول نداریم که این وابستگی رو در عمق جانمون ننشسته. خدا برای اینکه این وابستگی رو به فهم شما پذیرفتی معلوم بشه، برای خوده حقیقتش اتفاق بیفته، اصلا معلوم شدن شما کاری ندادیم. امتحان کسی نمیخواد بگیره نمره بده، باید حقیقتش تو دلت، اگه داری که داشته باش ثمرش رو ببر، ثمرش رو برای خودت بردار. توی همچی موقعیتی امتحان بکنه مقدار وابستگی ما رو به خداوند متعال، یعنی ایمان ما رو، این مقدار وابستگی رو خداوند متعال چجوری امتحان میکنه؟ میاره میگه اگر تو قبول داری که به من وابسته ای، بیا به این آقا این وابستگی خودت رو اعلام بکن، چون این خلیفه تو رب العالمینه، این خلیفه من هست روی زمین، من هم امور تکوینی تو رو به او سپردم، هم امور تشریعی تو رو به او سپردم. میبینی که شب قدر او رو صدا میزنن، باید نامه مقدرات تو رو او امضا بکنه، در جریان همه امور هست، اختیارات کافی بهش دادم، بیا به او آویزان بشو. خداوند متعال و ما رو امتحان میکنه. بابا خدا سخته، میدونم من خودم این سختی رو برای تو پدید آوردم، تو رو خود خواه پدیدم، اما اگه پای من در میون باشه چی؟ تو به واسطه من باید به هر کسی بپیوندی، از هر کسی ببری. تو به واسطه من باید خیلی اتفاقا درت بیفته، خیلی باید گذشت کرده باشی، نه اینکه یه دفعه مقهور من شده باشی، یا تو بنبست‌های اجتماعی، یا حتی تو بنبست‌های ذهنی خودت. خدا قاهر فوق عبادش هست، خدا تسلیم میکنه بنده خودش رو به خودش، اما این تسلیم بودن اگر بخواد عمق داشته باشه، لازمش اینه که این تسلیم بودن رو خدا به هر جایی خواست حلقه اسارت رو بند گردن تو رو آویزان کنه بپذیری. وقت میندازه به دست یه انسانی، میگه حالا تو آویزان به این انسان باش، این عمق سختی ما برای پذیرش ولایت، برای ایمان به اولیاء خدا، ایمان به نبوت، و همین دلیل ایمان به نبوت به دلیل این خودخواهی تقویت شده ما در مقابل همدیگه سخت تر از ایمان به خداوند متعال. این یک روی سکه. این تیکه آخره شد، نزدیکی شد، دیگه نمیخواد توضیح بدم. با توجه به اینکه قبلا هم ما یه صحبتایی در این باره با همدیگه کرده بودیم، خودخواهی ما موجب میشه وابستگی ما به اولیاء خدا سخت‌تر بشه. ایمان ما به این که این اولیاء دستی در پرده غیب دارن دشوارتر بشه. میبینید اون وقت تو قرآن نمیپذیرن به این سادگی کفار این حرفا رو، میگن بابا خدا که ما رو میشناسه، اگه میخواست ما ایمان بیاریم به یه نبیی یه ملک میفرستاد. ملک آدم نیست، بشری مثل ما نیست. وقتی ملک آدم نبود، بشری مثل ما نبود، اون وقت ما چجوری میشه قصه‌مون؟ ما راحت تر میتونیم بپذیریم. ما نسبت به همدیگه خودخواهی هایی داریم. من از بدید یه استفاده بد، استفاده خوبا ولی خبرش بده، عرض بکنم برای مؤمنینی که الحمدلله و المنه خدا از ولایت، از نعمت ولایت اونها رو برخوردار کرده و لم دادن تو نعمت ولایت. خواجه آقا الحمدلله که ما که قصه‌مون حل، ما که پذیرفتیم ولمون کنترل خدا. خیلی از اوقات پذیرش ولایت برای ماها میدونید به چه دلیلی هست؟ به دلیل موقعیت‌های اجتماعیمون هست. و الا رفقا به این سادگی ولایت در دل آلوده قرار نمیگیره. به این سادگی خودخواهی از دل کسی برداشته نمیشه. سادگی نیست. یعنی چی؟ ببخشید از این حرفو میزنم، من اول عذرخواهی کردم، گفتم با عرض معذرت میخوام ببخشید. مثلا ماها چشممونو باز کنیم، مثل یه طلبه باشیم تو حوزه، چشممونو باز کنیم بگن یه آقایی هست. این کیه؟ اون آقای پیرمرد نگاه کن، 42-43 سالشه. اونو بهش میگن آقا روح الله، خیلی انقلابی، خیلی باحال، خیلی خوب، خیلی جالب. بله جالبه، بریم ما بریم پای درسش. البته خیلی از ما بالاتره، درس خارج درس میده، ما مثلا داریم فلان رسائل مکاسب میخونیم. بریم باشه، بریم نوکرشیم. وقتی میریم پای درس اون خیلی راحت بهش تعلق خاطر پیدا میکنیم، دل میدیم. بعد بهمون کم کم میگن ایشون شد رهبر انقلاب در تبعید، جیگر پاره میکنیم، دل و قلبه بیرون میریزیم به خاطرش. بعدش میاد امام میشه، امام ما که از قدیم کرد تو بودیم، نوکر تو بودیم، نمیدونم الی آخر. پذیرش این ولایت اتفاق میفته به خاطر این تفاوت مرتبه اجتماعی و حتی سنی و حتی علمی، درسته؟ ولی امتحان نشده. اون وقت شما سنتون چقدره؟ مثلا هم سن مقام معظم رهبری هستید، هم ریش و هم پیاله ایشون مثلا هستید. بعد یه دفعه چرخ گردون میگردد و بنا میشه من بعد ولایت به عهده کی باشه؟ مقام معظم رهبری. حالا بفرمایید. اون وقت خودخواهی ها اوج پیدا میکنه. اون وقت خودخواهی ها به این سادگی که اجازه نمیده که آدم اینجا حال ولایی پیدا بکنه و از خودخواهی خودش بگذره. که من از شما سوال میکنم، شما ولایت خودتون رو امتحان کردید که ولایت شما مبادا به این دلیل باشه، به دلیل تفاوت مرتبه اجتماعی باشه؟ بله؟ شما مثلا میگن که دو تا همکلاسی باشن، یکی از همکلاسی ها بخواد استاد اخلاق دیگری باشه، مگه یکمی بیشتر زور نمیاد به آدم؟ خب اون بدبختای بیچارهی که تو همش 24 ساعته داری لعن و نفرینشون میکنی، سنشون دو برابر سن علی ابن ابی طالب باشه، آخه اون خاک بر سرا چه غلطی بکنن جز این که بخواد مخالفت بکنن؟ حق بهشون بده. خودخواهی ما نسبت به همدیگر رو شما موضوع آنچنان ساده ای ندون. آقا ما ولایت امام زمان رو که پذیرفتیم،
این میدونید کی امتحان میشه؟ اون وقتی که یهودی ها میگفتن ما ولایت پیغمبر آخر زمان رو پذیرفتیم، ولی پیغمبر آخر زمان اومد، دیدن نخه اومد، قصه جدی شد، نه واقعا اومد دیگه، چیکارش کنن؟ منکر شدن، پاک زیر همه حرفا زدن. ولایت اینجوری هم انقدر هم ساده نیست تا بگی الحمدلله ما که پذیرفتیم، نه باید اینم بگردی، اینم سیروسو الحمدلله تو این گردونه قرار گرفتی، الحمدلله تا حالا مخالفت نکردی، ولی همه ماها میزان ولایت پذیریمون با هم دیگه شاید تومن 9 قرون فرق بکنه. امور قلبی عرض کردم اول صحبت دارای نوسان هستن، زیاد و کم زیاد و کم میتونن باشن. اومد رفت اون عارف بزرگوار، حالا اینو یک کسی از همون همسر ایشون شنیده بود، من اسم نمیبرم چون یکمی حالا قصهش پیچ داره. اون عارف بزرگوار رفت در خونه اون آقا رو زد گوشه مشهد، گفت سلام علیکم، من اومدم خواستگاری. آره چی اومدی؟ شما سنی ازتون گذشته، دختر من جوانه، چجوری اومدید خواستگاری؟ آخه چی؟ فرمودن که دختر خود شما امروز کنار حرم امام رضا خواستن، میاد تو خونه دختر تو چی خواستی؟ هیچی، من رفتم به امام رضا امروز گفتم که امام رضا بهترین کسی که شما رو دوست داره و در محبت شما بی نظیره کسی مانند اونیست، او رو بفرست سراغ من برای خواستگاری. آقا چیکار باید بکنیم؟ هیچی، ازدواج کردن، مدت آخر عمر شریفشون رو با ایشون زندگی میکردن. محبت و ولایت چیزی نیستش که حالا ما داشته باشیم و به سرمون بنزیم پایین بریم. اون جونوری که به نام خودخواهی تو وجود ماها هست به این سادگی که نمیره عزیز من. این جونور رو شما چجوری باید از بینش ببرید کار میخواد. من میرم ولایت نایب امام زمان رو پذیرفتم، حالا داریم انشالله میبینیم، انشالله که همین طور باشه. ولایت نایب امام زمان رو پذیرفتیم، انشالله که همین طور باشه. اکثر اونایی که راحت حرف بزنم آقا، اکثر اونایی که دوم در آوردن یه چیزیشون میشه نسبت به ولایت، آدمایی هستن که یه زمانهایی یه موقعیتهایی پیدا کردن، یه کمی چیکار کنن؟ تو سطوح بالا مالا بپرن. مثلا مطالعات استراتژیک، نمیدونم چرا این مطالعات بلنگو است که قطع سرسده ملت در اومده بلنگو اکثر نه ببخشید یکی از موضوعاتی که بعضی ها افتادن تو این موضوع مطالعه بکنن، یه دفعه پرمدعا شدن، ولایت پذیریشون سوس شده. من همینجوری از تجربی مشاهده میکنم، نمی آقای چی زده ولایت شده، این که خیلی دو انقلابی بود و شیشاتیشه و سینه چاک و زنجیر زن هستن، نه سینه زن. ایشون چی مدتی مطالعات استراتژیک داشتن، اونکیشون هم مطالعات استراتژیک داشتن، اونکیشون چی؟ اونکیش هم مطالعات استراتژیک. بابا همشون که مطالعات استراتژیک داشتن، یکم اونجا تو رو از نظر فکری میبره تو موقعیت تصمیم گیری رهبران، از اون منظر شروع میکنی نگاه کردن، یه ذره خودخواهی تو وجودت باشه این جونور جون میگیره، جون میگیره، رشد میکنه. بنده الان نه سر پیازم نه ته پیاز، نه اطلاعاتی دارم نه اخباری، نه سابقه این دارم نه موقعیتی نه چیزی. بعد بگم که من ولایت آقا رو پذیرفتم، ملائکت الله میگن حالا آقا باشن و همدرس آقا باشن و نمیدونم یه زمانی اصلا خرشون بیشتر میرفته، حالا دیگه اینجوری امتحان بشن بعد بیان بپذیرن تا معلوم بشه میزان ولایت پذیریشون چقدر. نه نمیخواد امتحان بشه، نه من و تو که هیچ وقت امتحان هم نشیم از بشه. امتحان خودخواهی ما رو خداوند متعال در موضوع ایمان میگذاره برای ولایت. تو موضوع ولایت هم قصه ساده نیست، به این سادگی نمیشه گفتش که بله ما ولایت پذیرفتیم، معلوم میشه دیگه آدم اصلا خودخواهی نیستیم. اونجا هم امتحانهایی داره. علی ابن ابی طالب علیه السلام مأمور اجرای چنین امتحانهایی از قوم خودش بود، بریدن دیگه کم کم. آخرین امتحانهای حضرت علی رو داشتن پیروز در می آوردن، حضرت علی علیه السلام رو خداوند متعال برداشت برد، فرمود خب حالا دیگه خیلی فازتون رفته بالا، دیگه از علی علیه السلام صدا میزنه میرید تو لشکرگاه آماده میشید برای جنگیدن. قبلا هم میگفتید تابستون زمستون میکردید، حالا دیگه خیلی باحال شدی، خب حالا بهتون نشون میدم. علی ابن ابی طالب علیه السلام رو برداشت برد، بعد صدا زد خب اگه راست میگید امام حسن مجتبی بریدن. معلوم شد که اون پذیرشی هم که بوده ولایت حقیقی حقیقی نبوده، هنوز بغلش خودخواهی هست، میدون نداره، میدون نداره خودخواهی تجلی پیدا بکنه. من یه چیزایی میخوام بگم، این حرفا مال عوام نیست دا، حرفا مال خواسته. عوام رو هم محکوم نکنیم، همیشه هم انصافا اینجوری نیست. پس چرا داری میگی؟ همین میگم همچی بشنوی، همچی داشته باشی اینو تو ذهن خودت برای خودت. گرسنگی آدم رو ضد ولایت بکنه، این خیلی امتحان ساده ایه. مشکلات مملکت آدم رو ضد ولایت بکنه، امتحان ساده. خب شکست خوردی دیگه، چرا ضد ولایت میشی؟ هزار جوره دیگه میتونی نگاه کنی، میتونی وقتی اذیت شدی با عوامل دیگر آزاردهنده کینه توزی بکنی. عد اولین عاملی که موجب میشه تو غضب پیدا بکنی شازده به اصل ولایته. این تو دیگه کی هستی؟ فکر کردی من فکر میکنم که اشتباه افتادی؟ نه، یه چیزیت میشه. الا آدم که آدم سالم که اینجوری نمیشه که. خیلی راحت تو دو تا چهار تا اصلا نگاه بکنی این مشکلاتی که ما داریم کدومش تو رهنمودهای آقا بوده. آقا من نباید رهنمود بده. هر چی مشکل تو مملکت میبینی بیشتر از این که رنج خودت ببینی باید رنج آقا ببینی. سلامت دل میخواد. اونی که مشکل میبینه ضد ولایت میشه مریضه. چون ولایت کدومش ناشی از ولایته؟ تا حالا این همه ضد انقلاب هوشمند دروغگوی کذاب وجود داشتن در طول سالیان دراز، یه دونه از مشکلات رو تونستن دروغ هم نسبت بدن، دروغی نسبت بدن به این که این مشکلات مال امر ولایته. دروغش رو بگم ببینم، دروغش هم ها کسی نتونست به این سادگی جرأت بکنه. چرا در حد سؤال و شبهه یه چیزایی طرح کردن، ولی هیچ سخن عالمانه ای حتی هر چند با مصادیق دروغ به عنوان اثر منفی ولایت تا حالا مطرح نشده. کجا چه ربطی داره به مشکلات ما؟ چه ربطی داره به گرانی؟ هر چی گرانی هست، هر چی گرفتاری از هر جهت هست، مال نپذیرفتن ولایته. ببین مدیران میانی و خرد و کلان در سقوا و نمیدونم خود آدم ها کجاها ولایت گریزی داشتن این مشکلات در مملکت ایجاد شده. آدم سالم خودخواه نباشه، وقتی بیاد تو بحران قرار بگیره بحران او رو بیشتر وابسته میکنه به آقاش. دو نفر پای رکاب علی ابن ابی طالب بودن، دو گروه، دو نوع آدم. یه نوع از آدم ها مصادیقشون خیلی کمه، مثل مالک اشتر نخعی. یه نوع آدما مصادیقشون زیادترن، مثل خوارج. علی ابن ابی طالب پذیرفت مذاکره بکنه، قرآن بالای نیزه رو پذیرفت. یه عده‌ای برگشتن گفتن علی تو کافر شدی، یه عده‌ای هم برگشتن برای علی عشق ریختن فدای مظلومیت بشم. مالک اشتر گفت فدای مظلومیت بشم آقا، اونا کافر شدن و مدعی شدن، دو قرتونی بهشون باقی موند. امان از امتحانهای ولایت،
امان از امتحانهای ولایت. ما هممون تو این امتحان قرار گرفتیم. این اصلا بحث سیاسی نیست، بحث دینی عزیز من. چی داری میگی؟ بحث سیاسی نیست اینا. اصلا بحث ولایت فقیه بحث سیاسیه؟ اولا و به ذات بحث دینیه، بحث عرفانیه، بحث ایمانیه، مشکل رابطه تو با خدا. اینا تو مقوله بحث سیاسی نمی گنج. آه چرا؟ خب البته سیاست ما هم اینه دیانت به سیاسیون بر میخوره این حرفا. چیکار کنن؟ مشکل خودشونه. ما دینمون اینجوریه، اینقدر گلا گشاد یقه همه رو میگیره. دین ما اینجوریه، دین ما رو بیان نابود بکنن خلاص بشن سیاسیون. امتحان خودخواهی بعدش مشکلش خودش خیلی بالاتره، یه مشکل علاهده‌ای اونجا باقی میمونه. بعد از اینکه امتحان شد خودخواهی ما در ارتباط با خدا با پذیرش ولایت، خود این ولایت، پذیرش ولایت و حسب خودخواهی در مقابل ولی الله که نشان دهنده نهایت از بین رفتن خودخواهی، مراتب داره و باید امتحان بشه. امتحان‌های زمانه خودتو عزیز من یه نگاه دقیق تر بکن. یوم تبل سرائرم هست. یوم تبل. چرا گفتم این حرف آخری مال خواص عوام و متهم نکنید؟ بابا حالا یه عوام جاهلی هم ممکنه برسه باشه، واقعا جاهل باشه، واقعا ندونسته باشه، واقعا مخشو تریت کرده باشن، خورده باشن و بهش یه حرفی رو حالی کرده باشن، ضد ولایت شده باشه، ممکنه. حالا دیگه اینم بس دیگه، ولی ممکن تو رو خدا دیگه مطلب خشخاش نذار. دیگه چهار تا روایت دیگه ای که بلدی و میدونی اونا رو بهم نگو که نه اگه آدم دلش نورانی باشه به خلاصه اون نمیخو. حالا دیگه فعلا اینجوری، فعلا همینقدر. ممکنه بعضی هم اشتباه بکنه، واقعا اصل ناپاکی درونشون نباشه، ممکنه. حالا ولمون کن تو رو خدا. ولی شما برگرد نگاه کن اونهایی که هم سیبیل خودشونو میدونن، تو امتحانها شکست خوردن، زمین خوردن، نگاه کن چه خبره. یکمی عذر میخوام طولانی شد، کش پیدا کرد کلام به واسطه این عوارض جانبی. من میخواستم نیمه دوم صحبت رو یه چیزی عرض بکنم که طبیعتاً به عنوان حسن ختام عرض خواهم کرد. اون چیه؟ امتحان خودخواهی، امتحان ایمان در امر ولایت. درسته این سختی ها رو باهاش ما مواجه هستیم، اما از اون طرف هم بگو آقا ظلم به ولایت نکرده باشیم. از اون برش هم حتما بگو. اما بر چی بگم عزیزم؟ ایمان به خدا سخت نبود؟ بله آقا سخت بود. ایمان به علی ابن ابی طالب که سخت‌تر بود، پدر ما رو در آورد، خیلی رو برسه جهنم. خب حالا یه جور دیگه میخوام بهت بگم، ایمان به خدا که سخت بود، اون درسته؟ میخوای ایمان به خدا آسون بشه؟ خدا علی ابن ابی طالب رو فرستاده ایمان به علی ابن ابی طالب از این طریق بری ایمان به خدا پیدا بکنی. ایمان به خدای کریم و مهربان سخته، باید کرمش رو حتما ببینی. دست کرمت رو علی ابن ابی طالب بر سر اینها بکش، دلشون بره برای من، بعد علی صدا بزنه تازه من بنده اون خدا هستم. ببینید اون خدا چیه. اون طرف گفتیم چی؟ اگه این تعادل نباشه مشکلات فنی پیش میاد برای معرفت دینی ما عزیز من. اون طرف گفتیم ایمان به خدا سخته، اگه تونستی یه چیزی بپذیری ایمان به ما انزل الله سخت‌تر. اینجا اوج امتحان ایمان به خداست، راحت نگیر قصه رو. از این طرفش هم درسته، هر دوتاش هم درسته، کنار هم دیگه تعادل ایجاد میکنه. آقا معرکه هستن، قشنگی دین به همینه. از این طرفش ایمان به خدا، من میری زیارت جامعه میخونیم میگیم من خدا رو به واسطه شما شناختم، من تو رو دیدم خدا رو شناختم. چی بود اون شعر شهریار عزیز تو اون علی همای رحمت؟ به خدا قسم، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را، به علی شناختم من به خدا. تو ایمان به خدای منو ساده که این حاج آقا چی میگه این همه داد و بیداد میکنه بالای منبر؟ علی جانم میگه ایمان به خدا آوردی، حالا ایمان به علی ابن ابی طالب که سخت‌تره. آدم اینجوریه دیگه، سالم اینجوری جواب میده منو، میگه آقا این چه حرفایی داری میزنی؟ ایمان به خدا تو بخوای بیاری، یک کمی با علی ابن ابی طالب راه برو، ببین چجوری قدرتو میدونه. غیب رو تو وجود علی میبینی، غیب نادیدنیست، ایمان به اون سخته. میای پیش علی ابن ابی طالب علیه السلام، علی ابن ابی طالب علیه السلام، من باور نمی کنم کسی مانند علی خلق شده باشه. یه کسی مانند علی خلق شده؟ بله، یه نفر هست علی ابن ابی طالب. قصه هاش آدم رو تکون میده، قصه هاش. خودشو ببینی، ببین چه خبر خواهد شد، داستانش. این غیبه که آمده روی زمین، ارزشش خیلی خیلی بالاتر از سنگ حجر الاسودی است که یه سنگ بهشتی است اومده این دنیا، از اون دنیا یه چیزی اومده اینجا، از اون دنیا یه چیز دیگه هم اومده که خیلی ارزشش بالاتر از خانه کعبه است، اون امامه. اصلا سهل میکنه ایمان به غیب رو، چون همه غیب رو در رفتار خودش برای تو مجسم خواهد کرد. همه غیب رو. یک کسی رو آورده بودن خارج از کشور بودیم، گفتن آقا این فارسی بلده، این چیه، این فارسی محرمزون هم بود اتفاقا سالهای قبل، این خیلی بچه خوبی هم، اون مسلمون نمیشه. میگه من مسلمون نمیشم و اینا. میگه من مسیحی درست حسابی هم نیستم. میگه آقا دشمنی چیه؟ امشب میخواستیم بیاریم اینجا، گفتیم آخوند ما صحبت میکنه. آخوند یعنی چی؟ کشیش ما، یعنی همون مثلا اینجوری خواستیم بشه حالی کنیم. خود من کشیشا که اصلا به مطلق بدم میاد، من تو عروسی خودم دست کشیشو باید میبوسیدم نبوسیدم، یا یعنی آخوند شما هم بدتر. همینجوری گفتن حالا ما اینو آوردیم، آقا یه چیزی بگو این دلش نرم بشه بیاد اینور. من گفتم حالا ببینیم چی میشه. شب قدر ما می‌خواستیم اوتومون مثلا غریبستان منبری بریم برای جمعی از ایرانیای هم زبون خودمون. بعد گفتیم یادمون رفت اون بنده خدا صحبت کنیم، به موضوع و مناسبت پرداختیم، همه سخن شد درباره علی ابن ابی طالب. بعد از سخن اومد جلوی همه خم شد و می‌خواست دست ما رو ببوسه. آقا همین گفتن این عوض شد، این متحول شد، چی شد؟ داستان علی ایمان به خدا رو در انسان افزایش میده، کافر ادیان دیگر رو مؤمن ادیان دیگه خواهد کرد. میشه؟ یعنی اولیاء خدا اومدن برای سخت‌تر کردن ایمان. بله، برای نسبت داره دیگه. مثلا ببین این همون آیه است. آیه چی بود؟ خدا در مورد آیات قرآن چی فرمود؟ فرمود آیه های یه جا فرمود تو قرآن آیه های من چیکار میکنن؟ ایمان مؤمنین رو افزایش میدن. یه جای دیگه هم فرمود که آیه های من چیکار میکنن؟ لا یزید الظالمین الا خسارا. اصلا به اونها چیزی جز خسارت افزوده نمیکنه. همونه. من نمیدونم بالاخره چی بگم. ایمان به علی ابن ابی طالب باعث، چون سهل تره باعث ایمان به خداست، یا چون سخت تره باعث امتحان ایمان به خدا؟ چند تا خارجی غیر ایرانی رو که زبان فارسی هم بلد نبودن برای یه دیدار عادی پیش مقام معظم رهبری برده بودیم. اینا متوجه چیزی نمی شدن. آقا این دیدار دوشنبه ها با دیگران صحبتی می کردن. بعد به اینا هم یه سلام علیکی کردن و یکی دو جمله صحبتی شد برای اینا ترجمه شد. خیلی مختصر. حتی یادم صحبت هم نشد. سلام علیک و تعارفات معمول به اینا منتقل شد. بعدش از جلسه بیرون اومدیم. آقا اینا نمیدونستن چی کار میکردن، چه وجدی، چه قوقایی، چه قلقلی. آقا چی شده؟ بهشون گفتم که شما چی یافتید از این آقا؟ نیم ساعت اینجا نشسته بودید. یکی میگفت من اقیانوس آرام دیدم، یکی میگفت من قله های بلند کوه ها رو دیدم، یکی گفت من صحرایی پر از گل دیدم، یکی میگفت هر چیزی میگفت. گریه میکردن، اشک میخواد. چی شد آقا؟ بردیمشون منزل حضرت امام. تو منزل حضرت امام یکیشون گریه میکرد، تیکه پاره میکرد، خودش میگفت بابا من جاسوسم بین شما، من جاسوسم، من الان ایمان آوردم، غلط کردم. اون خدایی که همه جا بود اینو مسلمون نکرده بود، خونه حضرت امام مسلمونش کرد. تا تو نفل شده میگفت دانشجوهای فرانسوی میومدن نوبت میگرفتن، پیگیری میکردن، وقت میگرفتن، میخوان امامو ببینن، شروع میومدن برای تماشای موقع صحبت امام کیه. اون بابا شما که نمیفهمید که ایشون فارسی صحبت میکنه، وقتایی که برای خبرنگارا ترجمه میشه شما بید. نه ما درست نمیفهمیم ولی لذت میبریم، غرق لذت میشیم، یاسن این داره ما رو تحول در ما ایجاد میکنه. و ایامی که نوفل شاتو بودن، ابتدای اخبار، مردم وادار کرده بودن اون منطقه از فرانسه اخبارشون رو وقتی میخوان شروع بکنن با عکس امام شروع بکنن. از بس فشار مردم اومده بوده که ما این رهبر جهان اسلام رو دوستش داریم، باید این سری پخش بکنیم. تلویزیون فرانسه مجبور شده بوده که برای اینکه این کارش آخه خیلی افتضاح تو فرانسه نوکر مسلمان شدن، نوکر رهبر مسلمان شده، از بس فشار افکار عمومی میخواستن آخرین اخبار و اطلاعات رو داشته باشن. چیکار میکنه تلویزیون فرانسه؟ میاد هر دفعه قبل از اینکه عکس امام پخش بکنه عکس پاپو پخش میکرد، یه خبری از پاپ میگفت، بعد عکس امام پخش میکرد، یه خبری این، بعد اخبار رو شروع میکرد. بعد اخبار پاپ که زیاد نبود، کمی آوردن دیگه، میگفت بعضی وقتا الکی عکس پاپو پخش میکرد، بعد یه خبری از امام میگفت و عکس امام میگفت میآورد. بعد چیکار بکنن؟ چه خاکی تو سرشون بریزن؟ این تسهیل میکنه عزیز من ایمان به خدا رو. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. ایچون اومده تسهیل بکنه. تو آخه چقدر تلخ حرف زدی تا حالا. با چه خاکی به سرم بریزم؟ من اون برای داشتم نگاه میکنم. من دلای اینا رو نگاه نمیکنم. دلای اینا رو که نگاه بکنی اصلا بس عوض میشه. یکی از همسایگان امام تو نفل شده دعواش میشه روزای اول با خانه حضرت امام که بابا شروع شد، ما آسایشمون سلب شد. چند مدت از امام اونجا بودن، چند ماه از امام اونجا بودن دیگه. اون اواخر از طرف سفارت ایران اون موقع در فرانسه عوامل جاسوس خودشون رو میفرستن، میگن ببینید میتونید تو محل نارضایتی ایجاد کنید، موجب بشه تو افکار عمومی رو به هم بزنید. فرانسه هم هماهنگ میشه، میگه اگه مردم ناراضی بشن ما حاضریم ایشونو بیرون کنیم. میان پیگیری میکنن، میگن یکی از همسایه ها اون اولا دعواش شده، یه نفر از آدمای سفارت ایرانی میاد میره با اون دست به یقه میشه و الکی دعوای زرگره میگیره، مفصل جلو خانومش رو میزنه، داد و بیداد میشه. همسایه بودن آدمای از امام میان میبینن این بنده خدا رو کتک میخوره، خیلی قصه براشون حساس بوده. اطرافیان از امام زود میگن بابا صبر کن، همین الان ما میریم پلیس، ما خودمون میریم پلیس دعوت میکنیم، این ایرانیه ولی ما میریم پلیس دعوت میکنیم دستگیر بشه فلان. این میگن همسایه کتک خورده، حالا اون طرف هم اونجا وایساده، میگه نه آقا پلیس دعوت نکنید، پلیس خبر نکنید، این ایرانیه اما دشمن امامه، این اومده اینجا دعوا را بندازه، خبرش بره تو رسانه ها سوء استفاده بکنن علیه امام. من از شکایت خودم گذشتم، این منو زده دیگه، نمیخواد پلیس دعوت کنه. قصه رو همینجا فیصله بده. چجوری داره موجب ایمان آوردن میشه؟ همه مؤمنین به خدا ایمانشون تقویت شد. اون رهبر مسیحی ها گفت امام اومد مسیحیت رو تقویت کرد، مسیحیت رو امام اومد تقویت کرد. حالا میذارید من برم کربلا. همه انبیاء الهی برای امام حسین گریه کردن، کاری نکردن گریه کردن. همه ادیان آسمانی مدیون ابا عبدالله الحسینن. اگه ابا عبدالله الحسین تو نبود الان احترامی از حضرت مسیح تو عالم نبود. میگیری دارم چی میگم؟ احترامی از حضرت موسی تو عالم نبود. اصلا به هیچ یک از مقدسات در عالم احترام گذاشته نمیشد. یه کمی ایمان دیگران رو تقویت میکنه. بابا طرف من به شما گفتم دانشجوی ارمنی اومده به من میگه که من از اون وقتی که برنامه‌های شما رو تلویزیون دیدم، پارسال اومده بود میگفت من دیدم خیلی یه سری چیزا کم دارم، شروع کردم مقید شدم، هر یک شنبه میرم کلیسا. دین خودش مقید شده، میگه از مسلمان خوشم نمیاد، نمیخوام مسلمان بشم ولی مقید شدم میرم کلیسا. این اولیاء خدا اصلا کارکردشون همینه که میان ایمان به خدا رو سهل میکنن، ایمان به خدا رو افزایش میدن. ما
وقت شما دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، شب قدری که تو بیشترین ایمان به خدا رو احتیاج داری و شب قبری که تو بیشترین ایمان به خدا رو احتیاج داری، هر دو شب علی ابن ابی طالب علیه السلام با فرق شکافته حاضره، هم شب اول قبر تو هست، هم شب قدر تو هست، در هر دو موقعیت علی بیاد خواستی ها رو جبران کنه. ببینی ایمان تقویت شیطان غلط کرده. شیطان در روایات آمده است که شیطان بیشترین زورش رو برای بیمان کردن آدم ها کجا میذاره؟ دم جان دادن. خب علی ابن ابی طالب هم اونجا هست، زحمات شیطان و ابلیس رجیم و خونسا میکنه، یه نگاه میکنه، من نمیدونم اون نگاه ها چه نگاه هایی هست، چه تفسیری دارن که اینقدر دل آدم رو شاد میکنن. یه نگاه میکنه، به خدا قسم انشالله هممون خواهیم دید بعد از اینکه امام زمان علیه السلام رو ببینیم ببینیم، ولی اون صحنه رو خواهیم دید. به خدا قسم جون برای آدم عزیز عزرائیل تا بخواد بیاد جانو بگیره آدم جون میکنه، اما تا چهره دلربای علی ابن ابی طالب از اون طرف آدم ببینه چی میشه؟ عزیز من جونتو خودت برمیداری بیا آقای عزرائیل، من ارزونی خودت بکم قیم دیگه، در مقابل این لبخند علی ابن ابی طالب قیمت نداره، این بردار ببر. برای تقویت ایمان ماست اولیاء خدا. بریم کربلا. این آیه ها خدا رو نشون میدن، اما خب بعضی از مردم این آیه ها رو نمی فهمن. باید این آیه ها رو براشون شرح داد، باید این آیه ها رو براشون باز کرد. به این دلیل بدر حسین رو تو گودی قتلگاه شرح شرح کرده. اما ابا عبدالله الحسین دید بابا اینا خیلی پرتن، امروز بخوام ببرم به یه جایی دیگه توسلت هم پیدا بکنی ها، برای شب قدر دیگه بار تو ببندی، امروز برای شب قدر بار تو ببندی دیگه، با خیال راحت وضو تو بگیر شب قدر برو تو عبادت، بگو منو تعویل میگیرن دیگه، فقط مونده فقط ناله بزنم. ناامیدی به خودت راه نده، با روز امروز ببین چیکار میکنی. امام حسین دید نه اینا نمیفهمن، گفت دیگه چیکار کنم، همه کسم رو دادم، همه عزیزانم رو دادم، دیگه چیکار کنم، کار دیگه نمونده. یه دفعه ای صدا زد زینبم علی اصغرم رو بده. من باید موضوع رو کامل کنم، اینا دیگه شفاف همه چیز رو بفهمن، همه چیز رو ببینن. اومد صدا زد اما ترونه کیف یصل از ذاتش را.